ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 25 اسفند 1394 برابر با 14 مارس 2016 میلادی را سپری می‌کنیم. این آخرین سه‌شنبه سال 94 است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز جمشید زند نگاهی دارد به چند خبر.
با سلام. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره آزمایش موشک‌های بالستیک از طرف ایران بدون اتخاذ تصمیمی برای مجازات یا تحریم جمهوری اسلامی پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفت طرفین توافق کردند که این اقدام ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست. در این حال قرار است بررسی موضوع در کمیته ویژه شورای امنیت برای نظارت بر اجرای برجام ادامه یابد. اما همزمان جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا اعمال تحریم جدید علیه ایران را به طور یکجانبه یا از طرف جامعه جهانی منتفی نمی‌داند. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود آزمایش موشک‌های بالستیک برای توسعه ظرفیت‌های دفاعی ایران است. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک از طرف ایران نقض توافق اتمی نیست. خانم موگرینی همچنین گفته است اتحادیه اروپا در این مرحله به فکر تحریم ایران نیست. وی در این حال تأکید کرده که رزمایش موشکی هفته گذشته ایران میتواند به افزایش تنش‌ها در منطقه بیانجامد. موگرینی پس از دیدار با وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا گفت اگر قطعنامه‌های شورای امنیت نقض شدند این موضوع باید در نهادهای مختلف سازمان ملل بررسی شود. پیش از این نشست روسیه و ایران تأکید کرده بودند که آزمایش موشک‌های بالستیک نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره ایران نیست. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه میگوید ایران به دلیل شرایط پسا تحریم در اجرای طرح تثبیت تولید نفت شرکت نمی‌کند. آقای نوواک که برای دیدار با مقامات ایرانی در تهران به سر می‌برد، با اشاره به محدودیت‌های ایران در دوران تحریم گفت کشورش موضع و سیاست کنونی ایران را که افزایش سطح تولید است درک می‌کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی هم بارها گفته است ایران به بالا بردن سطح تولید و صادرات خود برای رسیدن به میزان پیش از تحریم‌ها ادامه می‌دهد. وزیر انرژی روسیه در این حال تأیید کرده که در ماه آینده میلادی نشستی با شرکت عربستان، قطر، ونزوئلا و روسیه برای گفتگو و تصمیم گیری در مورد ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور خروج بخش بزرگی از نیروهای آن کشور از سوریه را صادر کرد. پوتین در دیدار با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت وظایفی که به نیروهای مسلح داده شده بود کاملا به اجرا درآمده است. وی اظهار امیدواری کرد این اقدام برای دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه کمک کند. پیش از اعلام این خبر آقای پوتین با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگویی تلفنی انجام داد. به گفته سخنگوی کاخ کرملین رهبران دو کشور در مورد تمام اقدامهای بعدی از جمله خروج نیروهای روسیه از سوریه به توافق رسیدند. همزمان رئیس جمهوری روسیه به سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور دستور داد تلاشهایش برای موفقیت مذاکرات صلح را شدت بخشد. ایران که از حامیان بشار اسد به شما می رود هنوز به این اقدام روسیه واکنشی نشان نداده است.
متشکرم. جمشید زند بود و خلاصه ای از چند خبر. همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. رئیس جمهوری روسیه میگوید بخشی از نیروهای این کشور در سوریه را خارج خواهد کرد. از یک تحلیلگر پرسیده ایم اهمیت این تصمیم چیست؟
اهمیت روانی بسیار زیادی داره اگر واقعیت این باشه که پوتین واقعا بخش عمده‌ای از نیروهاش را از سوریه خارج میکنه.
آمریکا میگوید علی‌رغم بی‌میلی روسیه موضوع نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی را پی می‌گیرد. وزیر خارجه ایران میگوید برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی ایران است. در گفتگو با تحلیلگران پرسیده ایم آیا پرتاب موشک‌های دوربرد نقض قطعنامه شورای امنیت است؟
تنها محدودیتی که بوده این بوده که ایران برای مدت 8 سال هیچ گونه کوششی در جهت اینکه کلک‌های انفجاری هسته‌ای و غیر هسته‌ای تولید بکنه نکنه.
رئیس قوه قضاییه هشدار داد بعضی افراد و رسانه‌ها در پرونده‌های قضایی دخالت نکنند.
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در حوزه مسئله فساد عمدتاً به پرونده‌های پرسر و صدا پرداخته. تا کنون 2 پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی عمدتاً در افکار عمومی مطرح شده.
با تایید شورای نگهبان دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود برابر شد.
همواره در این 37 ساله ما شنیدیم که میگویند همه اون چه در قانون مجازات اسلامی از ابتدا بوده مر شرع اسلامه و آقایون نمیتونن هیچ تغییری درش به وجود بیارن، ولی ما تا حالا شاهد بودیم که در چند مورد تغییر به وجود آوردن.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گزارش خود را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد.
مسئله وضعیت زندانیان عقیدت سیاسی و مسئله اقلیت‌های مذهبی و چه شناخته شده چه شناخته نشده جز مطالبی بودش که خب بسیار مبسوط صحبت کرد احمد شهید در موردش، از جمله در مورد وضعیت روزنامه نگاران و اینکه ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است.
باراک اوباما میگوید باید اطمینان حاصل شود که دولت ایران نسبت به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند است. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. سری میزنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور خروج بخش بزرگی از نیروهای آن کشور از سوریه را صادر کرده است. پوتین در دیدار با وزیر دفاع روسیه گفته وظایفی که به نیروهای مسلح داده شده بود کاملا به اجرا درآمده. ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تصمیم آقای پوتین چه اهمیتی دارد و به چه معناست. علی صدرزاده در آلمان:
اهمیت روانی بسیار زیادی داره. اگر واقعیت این باشه که پوتین واقعا بخش عمده ای از نیروهاش رو از سوریه خارج میکنه، ولی آقای پوتین گفته که در تماس تلفنی که با آقای اسد داشته ماوقع رو و تصمیماتش رو با آقای اسد گفته، ولی من الان تمام خبرگزاری های رسمی سوریه رو نگاه کردم، هیچ گونه صحبتی از این که چنین تصمیمی گرفته شده نیست و اصولا چنین خبری رو منتشر نکردن، با اینکه وسایل ارتباط جمعی سوریه باید این خبر رو در صدر اول می آوردن. گویا کسانی که دولت سوریه رو اداره می کنن از تأثیر روانی این اعلام خبر مطلع بودن و به همین علت اعلام نکردن. دوم اینکه آقای پوتین در این بیانیه‌شون گفتن که پایگاه هوایی و پایگاه دریایی در استان لازقیه در شهر همیمیم باقی میمونه و الان کاملا داره عمل میکنه. اینکه چه ابعادی از به اصطلاح حضور نظامی روسیه در سوریه کم شده هنوز نمیدونیم. ایشون فقط گفته که ما ابعادش رو کمتر میکنیم. این ممکنه همونطوری گفتم تاثیر زبانی داشته باشه، نه در سطح جهانی بلکه در بین مخالفین نهایتا.
آقای صدرزاده، فکر میکنید که این تصمیم چقدر به فشارهای بین‌المللی یا مذاکرات صلح مربوطه؟
به مذاکرات صلح خیلی مربوطه، چون پوتین، چون روسیه همراه با آمریکا خواهان ادامه این آتش بس هستن، خواهان این هستن که پس از این آرامشی که امکان داره به وجود بیاره و مثل اینکه موفقیت آمیز هم بوده این آتش بس، پس از ادامه این آتش بس بتونن یه راه حل سیاسی پیدا بکنن. اینکه راه حل سیاسی چی خواهد بود یا چه کسانی درش شرکت خواهند کرد در آینده خودش مسئله جداگانه است، ولی به نفع روسیه و به نفع آمریکا هست که وضع آرام بماند. به نفع اروپا هم هست که احتمال داره تعداد فراری ها از سوریه کمتر بشه و مشکل پناهندگان در اروپای مقدار پایین بیاد. و همین علت این خبر میتونه روی آرامش موجود سوریه تأثیر بگذاره و میتونه در این حال راه سازمان ملل رو برای برنامه هایی که چگونه میشود این مرحله فعلی رو ادامه داد راهش رو هموارتر بکنه، چون سازمان ملل میخواد اولا محاصره شهرها از بین بره و به غیر نظامیان کمک رسونده بشه، بعد از اون هم بتونه احتمالاً در یک روند سیاسی دراز مدتی که بیش از اون چیزیست که آقای دمیستورا گفته 18 ماه از این حرفا، در یک روند سیاسی دراز مدتی بتونن یه راه حل سیاسی برای سوریه پیدا کنن.
آقای سرزاده، میشه نتیجه گیری کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نوعی پشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو خالی کرده و بهش یک فرصت آخر داده و بهش گفته که کنارگیری بکنه، یا اینکه خودش تنها میمونه در این قضیه با توجه به این خبر خارج کردن بخشی از نیروهای اون کشور در سوریه؟
این بحث بقیه من منتفی این نتیجه گیری بسیار شتاب زده هست. روسیه با پای مستحکم در سوریه ایستاده، فقط اون چیزی که اعلام کرده امروز تاکتیکی هست، به خاطر اینکه یه مقدار جبر رو آرام بکنه، به خاطر اینکه یه مقدار روحیه مخالفین رو آرام بکنه، در این حال به سازمان ملل و آمریکا هم اعلام بکنه که من با شما همراه هستم در راه پیدا کردن یک راه حل سیاسی. ولی در این راه حل سیاسی هنوز زود است که ما صحبت از این بکنیم که روسیه پشت بشار اسد رو خالی کرده. نخیر، هنوز کما به سابق با تمام قوا پشت بشار اسد ایستاده.
سوال آخر اینه که خبرگزاری‌ها گزارشن که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اظهار امیدواری کرده که مذاکرات صلح ژنو به نتیجه مشخصی برسه. چه انتظاری داره آقای اسد؟
آقای اسد انتظارش اینه که انتخابات 13 آوریل رو بتونه انجام بده، که انجام خواهد داد، انتخابات پارلمانی رو. انتظارش اینه هست که نیروهای مخالف با فشار آمریکا و روسیه همچنان پای میز مذاکره بمانند. امیدش هم این هست که در این روند بتونه ادامه بده پیشروی‌های خودش رو در بعضی از مناطق و یا جلوی پیشروی نیروهای دیگر رو بگیره. امید مهمترش این است که نیروهایی مثل جبهه النصره و نیروهای داعش، اینها بقیه مخالفین رو که مخالفان اصلی آقای اسد هستند، مثل احرار و شام، جیش الاسلام و ارتش آزاد، این نیروها به اونها حمله بکنن، مثل حوادثی رو که ما چند روز گذشته در استان ادلیب دیدیم که چگونه جبهه النصره ارتش آزاد رو به اصطلاح قلع و قمع کرد. بنابراین اسد از ادامه این روند خوشحال خواهد بود و به همین علت هم صحبت از اینکه به یک نتیجه خواهد رسید.
صدای علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدیم در مورد دستور رئیس جمهوری روسیه مبنی بر خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از گذشت حدود یک هفته از آزمایش موشک‌های بالستیک ایران توسط سپاه پاسداران، بحث بر سر چگونگی واکنش غرب به این آزمایش‌ها همچنان ادامه دارد. نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک از طرف ایران بدون اتخاذ تصمیمی برای مجازات یا تحریم جمهوری اسلامی پایان یافت. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفته طرفین توافق کردند که این اقدام ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست. با این حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا اعمال تحریم جدید علیه ایران را به طور یکجانبه یا از طرف جامعه جهانی منتفی نمی‌داند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی می‌شنویم.
وال استریت جورنال بامداد دوشنبه گزارش داد که دولت اوباما سرگرم بررسی گام‌هایی در پاسخ به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. خبرگزاری رویترز هم از نیویورک گزارش داد که ایالات متحده روز دوشنبه تأکید کرد که خواهان بررسی این آزمایش هاست تا نسبت به رعایت دقیق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل شود. رویترز اضافه کرده که خانم سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفته است که به نظر می رسد روسیه در پی دلیلی برای جلوگیری از اقدام شورای امنیت است، ولی ایالات متحده به هیچ روی از طرح این موضوع در شورای امنیت صرف نظر نخواهد کرد. در خبری دیگر، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز دوشنبه بیانیه‌ای در این زمینه منتشر کرده و با بحث‌های شورای امنیت در مورد برنامه موشکی ایران مخالفت ورزیده است. به گزارش رویترز در این بیانیه اسرائیل به تهدید ایران متهم شده است. با این حال ایالات متحده در پیگیری این موضوع مصمم به نظر می رسد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا در این زمینه گفتگو کرده و آزمایش موشک‌های بالستیک را نقض قطعنامه شورای امنیت نامیده است.
The missiles are a violation of the United Nations Security Council. The missile tests because they are longer than the distance that is allowed for legitimate testing.
آقای کری دلیل نقض قطعنامه شورای امنیت را برد موشک‌های آزمایش شده ذکر کرد و گفت که فراتر از مسافت مندرج در قطعنامه برای آزمایش مشروع بوده و معرف تهدیدی علیه کشورهای منطقه محسوب می‌شود. آقای کری افزود که ایالات متحده کاملاً تصریح کرده که نگرانی‌های ناشی از برنامه موشکی ایران همچنان بخشی از اقدامات تحریم پذیر ایران محسوب می شود و اگر دولت ایران به نقض تعهداتش بپردازد در واقع از تحریم های بیشتر استقبال کرده است. تحریم هایی که یک ماه پیش نیز به دلیل اقدامات مشابه ایران برقرار شدند. در آمریکا سیاستمداران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه خواستار اقدام محکم دولت اوباما در قبال آزمایش موشکی اخیر دولت ایران هستند. قانونگذاران آمریکا به ویژه بر لزوم اقدام قاطع دولت اصرار می‌ورزند. روز دوشنبه روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا گزارش داد که نمایندگان جمهوری‌خواه می‌گویند که نقض آشکار قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت که به روشنی ایران را از آزمایش موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک اتمی و با بردی معین منع کرده مستوجب واکنش آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید است. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس گفته است که آزمایش‌های اخیر نشان داد دولت ایران تنها نیت اندکی برای رعایت تعهدات مربوط به توافق برجام را دارد. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز بر این باور است که تحریم‌های جاری در مورد برنامه موشک‌های بالستیک کارساز نیستند و از این رو کمیته تحت مدیریت او سرگرم بررسی گسترش این تحریم هاست. به گفته آقای کورکر، مدت تحریم های پیشین در آخر سال جاری میلادی حدود 9 ماه دیگر به پایان میرسد. چند عضو دموکرات کنگره هم مانند سناتور بن کاردین، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی که از توافق برجام پشتیبانی نکرده اند، خواستار تشدید تحریم ها هستند. علاوه بر این، هیلاری کلینتون، کاندیدای پیشتاز دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا نیز هفته گذشته از اعمال تحریم‌های جدید پشتیبانی کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است این تصور که دست ایران برای ادامه این آزمایش‌ها باز است، برداشت بسیار نادرستی است و اقدام ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. از سوی دیگر روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در سفری به نیوزیلند و استرالیا رفته به آزمایش موشکی هفته گذشته سپاه پاسداران واکنش نشان داد و گفت که موشک‌های آزمایش شده با هدف حمل کلاهک هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند و به گفته او تنها برای اهداف هسته‌ای هستند. اما آیا پرتاب موشک‌های دوربرد از سوی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است؟ حسین قوی می‌گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در مورد آزمایش‌های موشکی اخیر ایران تاکید کرد که برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی ایران است که به گفته او با آن نیاز داریم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف در گفتگو با رادیو نیوزیلند به واکنش‌های اخیر علیه آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران گفت تهران با این آزمایشات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض نکرده است. قطعنامه 2231 سازمان ملل پس از توافق برجام با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 از تهران خواسته است که طی 8 سال تحریم موشکی از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شده‌اند، از جمله پرتاب موشک‌های ساخته شده با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک خودداری کند. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، در این زمینه چنین میگوید:
خود ایران، مقامات، فرماندهان سپاه، پاسداران که لحظه پرتاب این موشک‌ها فیلمبرداری می‌کردن و درباره اونها توضیح می‌دادن، به روشنی گفتن که این موشک‌ها به خصوص اونی که برد 2000 کیلومتر داره، اینا موشک‌های بالستیک هستن و همچنین به طور خیلی روشن هدف اصلی از پرتاب این موشک‌ها رو اعلام کردن و اون عبارت است از بین بردن اسرائیل. در نتیجه نه تنها این گفته که در تضاد با مورد موشک‌های بالستیک، بلکه از تهدید یک کشور عضو سازمان ملل برای نابودی اون هم ناقض صلاح منشور سازمان ملل.
در همین رابطه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در آلمان، نظری متفاوت دارد.
بعد از آنکه آژانس بین‌المللی اتمی در رابطه با توافقنامه وین و برجام اعلان کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابعاد نظامی نداره و به همین دلیل شورای امنیت این قطعنامه ای رو صادر کرد که قطعنامه‌های پیشین رو لغو کرد، تنها محدودیتی که بوده این بوده که ایران برای مدت 8 سال هیچ گونه کوششی در جهت اینکه کلک‌های انفجاری هسته‌ای و غیر هسته‌ای تولید بکنه نکنه. این تنها محدودیت بوده. الان هم دلیلی برای این نیست که ایران حتما این کار رو کرده.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت این موشک‌های آزمایش شده با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند و به گفته او تنها برای اهداف دفاعی هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته موشک‌های بالستیک قدر اچ و قدر اف را از کوههای البرز شرقی به سوی سواحل مکران در آب‌های دریای عمان شلیک کرد. جمله معروف آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که گفته بود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، به زبان عبری ترجمه شده و روی بدنه موشک‌های دوربرد در این آزمایش نقش بسته بود. اما هدف سپاه پاسداران از انجام آزمایش‌های موشکی در شرایط کنونی چیست؟ مهران براتی می‌گوید
خواست سپاه پاسداران این هست که رابطه با آمریکا رو به کلی مخدوش بکنه و تحریکاتی هم که در رابطه با اسرائیل انجام میده در همین جهت هست و به همین دلیل هم میتونیم بگیم اکنون دوباره کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا همسو خواهند شد با اعتراضاتی که اسرائیل در این زمین انجام میده و همزدن امکان صلحی که با شرکت آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی در سوریه ممکن باشه، به همزدن این بازی امکان گسترش التهاب ها و گسترش حتی دامنه جنگ به کشورهای دیگر به ویژه در رابطه با لبنان رو به وجود میاره و مسئولیتش به نظر من هم به عهده سپاه پاسداران و هم به عهده رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای است که هیچ گونه عکس العملی در رابطه با این تحریکات بسیار بسیار نابجا و خطرناک سپاه انجام ندادن و نمیدن.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه در واکنش به انجام آزمایش‌های موشکی ایران اعلام کرد که وزارت خارجه دولت خود را مأمور کرده از تماس‌ها با دولت‌های گروه 5 به علاوه 1 را در مورد این اقدام ایران شدت بخشد. فرماندهان سپاه پاسداران در روزهای رزمایش موشکی اعلام کرده بودند که موشک‌های دوربرد برای هدف گرفتن اسرائیل طراحی شده است. هوشنگ حسنیاری درباره احتمال نقض قطعنامه شورای امنیت با انجام آزمایش‌های موشکی ایران چنین می‌گوید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که این آزمایشات موشکی ظاهراً در تضاد با توافق اتمی نیستند، ولی میتونن ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل باشند. بنابراین از جهت دیداری که بین وزیر خارجه آمریکا، فرانسه و دیگران صورت گرفت، برای رازدنی در این مورد بود که آیا چنین نقضی صورت گرفته و چگونه برخورد بایستی کرد با ایران.
بر پایه گزارش ها بعد از ظهر دوشنبه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که آزمایش موشکی ایران نقض توافق اتمی نیست، اما به گفته او به تنش در منطقه دامن می زند.
حسین قویمی گزارش می داد. اما شما در مورد آزمایش‌های موشکی ایران چه فکر می کنید و به نظر شما ایران باید به خاطر این آزمایش‌ها تحت تحریم‌های بیشتر قرار بگیره یا نه؟ نظر چند نفر از شنوندگان رو که روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتن بشنوید. در مورد این مسئله فکر کنید، بعد با ما تماس بگیرید.
شما رو به خدا از این انتخابی که مردم کردن ناراحت نشید و موشک 2000 متری پرتاب نکنید که آمریکا بخواد دوباره ما رو تحریم بکنه. ما مردم ایران با نون خوش تا حالا صرف کردیم، اما از این به بعد دیگه نمیتونیم صرف کنیم. کاسه صبرمون پر شده. باور نمی‌کنید هنوز حقوق مستمری به ایران ندادن تو ایران؟ این چه حکومت عدل علی هست؟ آقای خامنه‌ای
37 سال از انقلاب گذشته، منافع و مصالح ملی اگر به قیمت فقر و گرسنگی مردم تمام بشه، ما به موشک سازی ادامه میدیم. این معنای مصالح ملی.
در رابطه با آزمایش‌های موشکی ایران، بنده معتقدم که باید قوانین بین‌المللی رعایت بشه. اگر مخالف قوانین بین‌المللی، مجازات در حد قوانینی که گفته میشه اعمال بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 12:25 است. همچنان شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه به بعضی افراد و رسانه‌ها در داخل کشور هشدار داد که در پرونده‌های قضایی دخالت نکنند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه نفوذ خارجی‌ها در نهادهای تصمیم‌ساز کشور خواند هشدار داد. هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود که دشمنان در صدد تاثیرگذاری و نفوذ بر روی مقام‌های سیاسی کشور هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، می‌گوید که نهاد تحت امرش به دور از فشارها و حجمه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های کلان و به گفته او نور چشمی‌ها محکم ایستاده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، آقای لاریجانی روز دوشنبه در آغاز جلسه مسئولان این قوه از آنچه که اخلال در کار قوه قضاییه از سوی برخی افراد و رسانه‌ها خواند هشدار داد.
مطبوعات در انتقاد آزادن، اشخاص در انتقاد آزادن، اما اخلال در روند دادرسی صحیح نیست و جرمه و ما این رو قبول نداریم و نمیگذاریم. اگر بنا باشه که فضاسازی های مطبوعات بخواد به اینجا برسه که در روند رسیدگی قضایی تأثیر بگذاره، حتما ما مقابله خواهیم کرد و تعقیب خواهیم کرد. این نمیشه. قوه قضایی انشاءالله به همین روش ادامه خواهد داد، هم مبارزه مفاسد اقتصادی را، هم مقابله با آنچه که او را برخلاف روش‌های عادلانه می‌داند.
در روزهای گذشته پس از اعلام حکم اعدام برای بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر، به اتهام فساد مالی از سوی قوه قضاییه، برخی رسانه‌ها و مقامات سیاسی در ایران از جمله حسین دهدشتی نماینده مجلس به این حکم واکنش نشان دادند و گفتند که با اعدام او دست‌های پشت این پرونده رو نخواهند شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در ارجابی هشدار رئیس قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در حوزه مسئله فساد عمدتاً به پرونده‌های پر سر و صدا پرداخته. تا کنون دو پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی عمدتاً در افکار عمومی مطرح شده و عملکرد قوه قضاییه هم صدور حکم اعدام بوده برای متهمان. اما مسئله فساد در ایران سیستماتیک، ساختاری و نهادی بودن این پدیده هست. نکته دومی که سوء استفاده از قدرت در ایران یک روال هست، یک قاعده هست و نه یک استثناء. و مسئله سوم هم این که اموال عمومی در جمهوری اسلامی معمولاً باش با عنوان اموال خصوصی برخورد میشه. قوه قضاییه در این سه قلمرو هیچ حرکتی نه برای پیشگیری انجام داده و تقریباً عموم مقامات کشور اعتراف دارن به اینکه فساد در ایران یک امر سیستماتیک و ساختاری هست.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، همچنین روز دوشنبه با اشاره به هشدارهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه که نفوذ دشمن خوانده، با نام بردن از دولت اصلاحات گفت که برخی از دولت‌ها در ترویج سکولاریسم مشارکت دارند و هشدار داد که دستگاه‌های اجرایی و حکومتی اجازه ترویج چنین تفکراتی را ندارند. هفته گذشته آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نسبت به آنچه که نفوذ دشمن در مسئولان حکومتی خواند هشدار داد.
مسئولان آماج این نفوذند. هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنند. یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که با ملاحظه هزینه و فایده احساس کنه که باید این اقدام رو بکنه این اقدام رو نکنه. نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشه.
در ماه‌های اخیر بارها رهبر جمهوری اسلامی و همفکران نزدیک به او نسبت به آنچه که دخالت آمریکا و انگلیس در انتخابات و تأثیرگذاری آنها بر نهادهای تصمیم‌ساز کشور خوانده‌اند هشدار دادند. اما نفوذ مد نظر رئیس قوه قضاییه ایران چه کسی یا جریانی است؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی.
آقای لاریجانی در بحثی که در مورد نفوذ دارند به دو حوزه اشاره میکنند. یکی نفوذ بر تصمیم گیری سیاستمداران و نفوذ بر باورهای مردم. اگر حکومتی بخواد جلوی این گونه نفوذها رو بگیره، طبعا باید فضای پلیسی ایجاد کنه و به تفتیش عقاید بپردازه. اصولا در این حوزه ها نفوذ به معنای اطلاعاتی و امنیتیش نیست. البته اگر کاری خلاف قانون صورت بگیره، خب طبعا حکومت‌ها علیهش اقدام می‌کنند، اما قوه قضاییه در جمهوری اسلامی هیچ اقدامی علیه اقداماتی که از منظر رئیس قوه قضاییه نفوذ به شمار میاد تا کنون انجام نداده. بنابراین نمی‌شود این پدیده رو به عنوان یک پدیده حقوقی هم حتی بهش نگاه کرد.
اواسط پاییز سال جاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران 4 روزنامه‌نگار و خبرنگار به نام‌های عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی را به اتهام عضویت در شبکه نفوذی دولت‌های غربی در رسانه‌های داخلی بازداشت کرد. اتهامی که یکشنبه هفته جاری از سوی محمود علیزاده طباطبایی وکیل احسان مازندرانی رد شد و او به خبرگزاری ایلنا گفت که موارد اتهامی برای موکلش با سندسازی جعلی انجام گرفته است.
گزارش رضا جمالی را میشنیدیم. ساعت 12:31 است در تهران. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. امیدوارم که تا پایان این مجله همراه ما باشید. در فرصت باقی مونده نگاهی داریم به برابر شدن دیه زن و مرد در لایحه بیمه شخص ثالث و نگاهی داریم به گزارشگر ویژه سازمان ملل که گزارش خودش رو امروز در شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داده و گفته های باراک اوباما که گفته باید اطمینان حاصل بشه که دولت ایران نسبت به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای پایبنده. سری میزنیم به دنیای ورزش و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید. با تایید شورای نگهبان دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود برابر شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد در موارد قتل عمد هنوز مساوی نیست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری صدا و سیما گفته که توجیه مجلس برای برابری دیه زن و مرد این بوده که بعضی از زنان سرپرست خانواده هستند و زمانی که بر اثر حوادث رانندگی فوت می‌کنند بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند. ساعتی پیش با مهرانگیز کار حقوقدان گفتگو کردم و ابتدا از او درباره اهمیت برابر شدن دیه زن و مرد در بیمه شخص ثالث پرسیدم. مهرانگیز کار در واشنگتن.
البته می‌دونین که از چندی قبل هم لایحه بیمه شخص ثالث این رو پذیرفته بود، اما اهمیتش از نظر ما بر پایه یک تحلیل شرعی هست از قوانین ایران، به این معنی که همواره در این 37 ساله ما شنیدیم که میگویند همه اون چه در قانون مجازات اسلامی از ابتدا بوده مر شرع اسلامه و آقایون نمیتونن هیچ تغییری درش به وجود بیارن، ولی ما تا حالا شاهد بودیم که در چند مورد تغییر به وجود آوردن و اصلا به احکام شرع هم خدشه‌ای وارد نشده، زمین و آسمون هم به هم بست نشده. این هم یکی از نمونه های بارز یک چنین تحلیلیه و به ما اجازه میده که بپرسیم از آقایون قانونگذاران در اون کشور و شورای نگهبان و همه کسانی که خودشون رو پاسدار شریعت اعلام میکنن که اگر میشود در این احکام شرعی که شما میگویید اساس قوانین جمهوری اسلامی است تغییراتی به وجود آورد به مقتضای اوضاع و احوال روز و نیازها، پس چگونه است که بیشتر کوشش نمی کنید که وضعیت با
حقوقی زنان رو بهبود ببخشیم. خب باید پس بنابراین این تصمیم گیری اخیر پشتوانه بشه برای تصمیم گیری های وسیع تر و سریع تر در تغییر قوانین ناظر بر قتل عمد.
خانم کار، همونطور که اشاره کردید دیه زن و مرد در موارد قتل عمد برابر نیست. فکر میکنید که تایید شورای نگهبان در مورد برابر شدن دیه زن و مرد در قتل غیر عمد میتونه نشانه و امیدواری برای فعالان حقوق زن باشه که تا حالا برای دستیابی به دیه برابر تلاش میکردند؟
من عقیده ندارم که فقط باید امیدواری اکتفا کرد. من فکر میکنم فعالان حقوق زن میتونن استناد کنن به این گونه رفتارهای دوگانه قانونگذاری و با استناد به این رفتارها و به اینکه کاملا نشون میدن میتوان در قوانین ناظر بر جان زن، ناظر بر امنیت زن، تغییراتی به وجود آورد، اصلاحاتی به وجود آورد بدون اینکه به احکام شرع خدشه‌ای وارد بشه، باید این رویه رو کاملا ادامه بدن، نه اینکه دوباره ما 37 سال دیگه صبر بکنیم تا اینکه مثلا یک قانون دیگر رو تغییر بدن. به عقیده من یک بستر خوبیه این اقدام برای اینکه فعالان حقوق زن بتونن به صورت مدنی موضوع رو طرح کنن و مرتبا از آقایون سوال کنن که چگونه است که شما نسبت به قتل غیر عمد اینقدر حساسیت از خودتون نشون میدید، دیه رو برابر اعلام میکنید بدون حراس از احکام شرع، ولی در مورد قتل عمد که بسیار جرم سنگین تریه و جان زنان ایرانی رو کاملا به مخاطره انداخته، چگونه است که در اون زمینه اینقدر اصرار دارید بر اینکه دیه زن نصف دیه مرد است و هرگاه هم قرار بشه که این دیه رو برابر بخواهند تعیین بکنند اون نصف دیه رو باید از بیت المال بپردازند؟ اینا همه با هم تناقض داره. فعالان حقوق زن و حقوق بشر هم این رویدادها رو باید مستند قرار بدن برای مطالباتشون و نه فقط امیدواری اکتفا کنند.
صدای مهرانگیز کار، حقوقدان در آمریکا را میشنیدیم. اما گزارش دیگری میشنویم در مورد حقوق بشر. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را به 31مین نشست رسمی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد. جواد کوروشی در گفتگوی با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشته از او در مورد گزارش احمد شهید پرسیده. حسن نایب هاشم در ژنو.
گزارش شفاهی خودش رو احمد شهید به شورای حقوق بشر ارائه داد. خب این گزارش چند روز پیش به صورت کتبی منتشر شده بود. مطالبی که در گزارش شفاهی هم بیان کرد آقای دکتر احمد شهید همان مطالبی بودن در واقع به طور البته خلاصه‌تر که در گزارش کتبی اومده بود. مسائلی مثل مسئله انتخابات، اعدام‌های پرشمار، تلاش‌هایی که میشه در جهت اینکه معتادان مواد مخدر از اعدام نجات پیدا بکنن، در این حال مسائل وضعیت زندانیان عقیدت سیاسی و در این حال مسئله اقلیت‌های مذهبی و چه شناخته شده چه شناخته نشده جز مطالبی بودش که خب به طور مبسوط صحبت کرد احمد شهید در موردش، از جمله در مورد وضعیت روزنامه نگاران و اینکه ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است.
نهادهای ایرانی و یا نمایندگان دولت ایران هم در این نشست حضور داشتند؟
بله، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی خب طبعا حضور داره چون شورای حقوق بشر علاوه بر اعضا 47 عضو هستند، دیگر کشورها میتونن به عنوان ناظر باشن و از اونجایی که کشور مورد رسیدگی هست وقتی که گزارش ایران ارائه میشه خب وقت ویژه نوبت ویژه داشتن.
واکنش هیئت نمایندگی ایران به این گزارش چگونه بود؟
نماینده جمهوری اسلامی سعی کرد که اشاره به این بکنه که با مکانیزم‌های سازمان ملل همکاری میکنه، همراهی میکنه و خب سعی کرد در خلال صحبت‌هاش دکتر احمد شهید رو مقصر بدونه در این رابطه که به رغم اینکه خب همکاری رو میکنن همکاری همچنان مورد توجه قرار نگرفته، ولی در واقع خب اینطور نیست و در خیلی از زمینه‌ها گزارشی که دکتر احمد شهید داره و به خصوص خدمت در گزارش کرد پاسخ‌هایی که جمهوری اسلامی داده به مسائلی که در گزارش متن اولیه ارائه شده بوده اونها اوازه و به هر حال آدم میبینه تناقض آن چیزی که دکتر احمد شهید گفته و توجیهاتی که جمهوری اسلامی داشته. به هر حال اونها هم در دو مقطع بلافاصله بعد از احمد شهید و قبل از احمد شهید صحبت کردن، طرح کردن مواضع جمهوری اسلامی رو.
واکنش کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر گزارش آقای احمد شهید چگونه بود؟
عمده اونها برای عرض نهادند کار دکتر احمد شهید و بسیاری از اونها هم تاکید کردن که امیدوارن که دوره گزارشگری ایشون تمدید بشه، ولی خب بعضی از کشورها که معتقدن که اساسا گزارشگری ویژه کشوری نباید باشه، مثل کوبا، ونزوئلا، چین، کره شمالی و غیره، اینها هستند اعتقاد دارن که هیچ کشوری نباید گزارشگری ویژه کشوری داشته باشه. به هر حال موضع‌ها متفاوت بود، ولی اکثریت چشمگیری خواهان این هستند که دوره گزارشگری دکتر احمد شهید تمدید بشه.
به چه پیامدی این گزارش میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
این گزارش به اضافه گزارش دیگری که همزمان با دکتر احمد شهید آقای بن کی‌مون داده و زمان بررسیش در هفته آینده، تا حد زیادی اطلاع رسانی میکنه به تمام کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستند و دیگر کشورها، و نهایتاً هفته آینده در آخر هفته ما قطعنامه مربوط به ایران رو خواهیم داشت که آیا بر مبنای اون در واقع آیا گزارشگری ویژه دکتر احمد شهید برای یک سال دیگر هم تمدید می شود یا نه، چون مدت اعتبار گزارشگری ویژه کشوری در ارتباط به عمده کشورها تنها یک سال است و هر سال باید قطعنامه تمدید بکنند. تأثیر عمدهش بر روی اقدام قطعنامه یا قطعنامه هفته آینده هست و میزان و تصویبش و میزان آرا در آن مصوبه.
گفتگوی جواد کوروشی را می‌شنیدیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در مورد گزارش شفاهی احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل. اما در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیمروز دوشنبه در جمع دیپلمات‌های ارشد این کشور از تلاش‌های دیپلماتیک جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی تقدیر کرد و بار دیگر گفت که باید اطمینان حاصل شود که دولت ایران نسبت به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند است. شورای آتلانتیک در مقاله مشروحی هم نوشته که پایان تسلط سیاسی آمریکا در خاورمیانه فرا رسیده. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی سلام بر شما. نکات مهم سخنان آقای اوباما چه بود؟
با سلام متقابل خانم آسمی، بله، رئیس جمهوری آمریکا نیمروز امروز دوشنبه در کاخ وزارت خارجه و در جمع سفیران و دیپلمات‌های ارشد این وزارتخانه از خدمات آقای کری و دستاوردهای او در مقابله با چالش‌های بسیار مهمی که ایالات متحده با آنها روبرو بوده و هست قدردانی و تحسین کرد. آقای اوباما همینطور با جیسون رضاییان گزارشگر واشنگتن پست که مدت 18 ماه در ایران زندانی بود دیدار کوتاهی داشت که البته پس از پایان سخنرانی و موقع خروج از کاخ وزارت خارجه انجام شد. سخنان آقای اوباما بر منافع کاربرد دیپلماسی تمرکز داشت خانم آسمی، و در برابر انتقادهای شدیدی که نسبت به سیاست خارجی دولت او وارد میشه، رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک رو نماد کارای سیاست خارجی دولت خودش توصیف کرد. اجازه بدین یکی دو قسمت کوتاه از سخنان آقای اوباما رو به اتفاق بشنویم.
We're going to have to continue to ensure that Iran fully meets its commitments under the nuclear deal to make sure that we're enforcing.
همون گونه که شنیدین آقای اوباما گفت که باید اطمینان حاصل کنیم که ایران به طور کامل به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبنده و اون رو اجرا میکنه. همینطور نسبت به تحریم‌های مؤثر علیه کره شمالی باید اطمینان حاصل بشه. آقای اوباما اضافه کرد که در اروپا هم آمریکا با متحدانش به تقویت دفاع مشترک پرداخته و همینطور برای اجرای قرارداد مینسک تلاش خواهد کرد. قرارداد مینسک ناظر به توافقی که روسیه در اون نسبت به حاکمیت ملی اوکراین و پایان دادن به درگیری‌های نظامی متعهد شده. آقای اوباما در تقدیر از آقای کری هم گفت که این وزیر خارجه از ایالت ماساچوست پا جای پای جان اف کندی رئیس جمهور فقید آمریکا گذاشته که بیش از نیم قرن پیش گفته بود هرگز نباید از مذاکره واهمه داشت و هرگز نباید از روی ترس به مذاکره پرداخت. آقای اوباما گزار تاریخی دموکراتیک افغانستان، خارج ساختن سلاح‌های شیمیایی از سوریه و توافق اتمی با ایران رو از دستاوردهای آقای کری عنوان داد و که البته منتقدان دولت ایشون عقیده دیگری در این زمینه ها ابراز میکنن. خانم عاصمی:
بله آقای صدیقی، ولی مقاله آتلانتیک که روز دوشنبه منتشر شد نگاهی بسیار انتقادآمیز نسبت به سیاست دولت اوباما در خاورمیانه داشته، درسته؟
بله، شورای آتلانتیک با تکیه بر مصاحبه اختصاصی جفری گولدبرگ از اعضای این ارشد این اندیشکده و با بهره‌گیری از سخنان مستقیم آقای اوباما مقاله مشروع روز دوشنبه را انتشار داده. تیتر معنیداری هم برای مقاله خودش انتخاب کرده با مضمون پایان نظم مسلط آمریکا در شرق میانه. این مقاله یکی از نقاط عطف اون چرا که دکترین اوباما نامیده، عقبگرد او از تصمیم سیوم اوت 2013 میلادی، یعنی اندکی بیش از 2.5 سال پیش، در مورد خط قرمزی اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا برای رژیم بشار اسد در استفاده از سلاح‌های شیمیایی تعیین کرده بود. مقاله مشروع شورای اتلانتیک به موارد دیگه هم اشاره میکنه، از جمله اینکه پشتیبانی اوباما از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر زنگ بیدار باش رو برای متحدان منطقه‌ای آمریکا به صدا در آورد، مبنی بر اینکه تحول عمیقی در خاورمیانه در شرف تکوین. خانم عاصمی:
آقای صدیقی، به نظر میرسه که منتقدان سیاست خاورمیانه ای آقای اوباما تنها به منتقدان داخلیش محدود نمیشن و بعضی از مقامهای کشورهای خاورمیانه هم آشکارا از آقای اوباما ایرادهای گوناگون میگیرن.
بله، کاملا درسته. طی 7 سال گذشته و به ویژه در سالهای اخیر از طرف غیر آمریکاییان هم، چه اونهایی که در زمره متحدان آمریکا محسوب میشن مانند اسرائیل و عربستان، و چه دولتهایی که با ایالات متحده دشمنی میکنن مانند جمهوری اسلامی ایران، همواره با انتقادهای شدید همراه بوده. امروز دوشنبه موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل در مقر پنتاگون با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا ملاقات و گفتگو کرد که هیچ گونه خبری در مورد محتوای این گفتگوها تا این ساعت منتشر نشده. اختلافهای دولت اسرائیل با دولت آقای اوباما تازگی نداره و این اختلافها به مرزی رسید که به گفته برخی از تحلیلگران روابط دو دولت رو در این مرحله تاریخی دچار بحران و تنش بسیار عمیقی کرد. ولی در میان غیر آمریکایی‌ها تازه ترین انتقاد از جانب ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان که قبل از اون هم سفیر سعودی در واشنگتن بود، در نامه سرگشاده ایراد شده که روز دوشنبه از طرف خبرگزاری رویترز انتشار یافت. آقای ترکی الفیصل در بخشی از سخنان رئیس جمهوری آمریکا که در گفتگوی اختصاصی با شورای اتلانتیک مطرح شده واکنش نشون داده به اون حرفا، و آقای اوباما در اون سخنان از عربستان سعودی با عنوان مفتخاری در سیاست خارجی آمریکا توصیف کرده بود، و آقای ترکی با این مسئله مخالفت کرده و گفته که آیا دولت اوباما تا اونجا سیاست گردش به سوی ایران رو پیش برده که اون رو با 80 سال پیشینه دوستی عربستان برابر شمرده. خانم واسه
متشکرم. آقای صدیقی، نادر صدیقی بود، همکار ما در واشنگتن، روی خط تلفن همراه ما بود، از آخرین گفته های باراک اوباما در مورد تعهدات ایران به توافق هسته‌ای گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
سه تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در هفته سوم مرحله گروهی این بازی‌ها به مصاف تیم‌های ازبکستانی می‌روند. در گروه آ عصر امروز تیم سپاهان در فولادشهر اصفهان از لوکوموتیو تاشکند پذیرایی می‌کند. سپاهان در دو مسابقه اول خود در این گروه 1-1 مقابل النصر دبی در کارنامه دارد و با 3 امتیاز همراه با حریف اماراتی در صدر جدول این گروه ایستاده. و در گروه C تیم تراکتورسازی عصر سه‌شنبه در شهر تاشکند باید با پاختاکور ازبکستان دیدار کند. از شهر تاشکند خبر آمده مسئولان فرودگاه این شهر 2 تن از اعضای تیم تراکتورسازی را به دلیل مشکلات ویزا 24 ساعت در فرودگاه نگه داشتند. تراکتور در این گروه با 6 امتیاز از 2 پیروزی به تنهایی در صدر جدول قرار دارد. زوباهن سومین نماینده ایران در گروه B روز چهارشنبه مهمان بنیادکار ازبکستان خواهد بود. تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری 2 دیدار با تیم‌های هند و عمان در دور انتخابی جام جهانی در آسیا روز دوشنبه در تهران آغاز شد. شاگردان کارلوس کیروش به دلیل مشکل نداشتن زمین اولین جلسه تمرین خود را در سالن سرپوشیده انجام دادند. در گزارشی که روز دوشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، افشین پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران در مورد شرایط نامناسب این تیم میگوید:
اگه قرار تیم ملی به جام جهانی بره، این با این شرایط واقعا همینجا اعلام میکنن تیم نخواهد رفت به جام جهانی، چون که نه اینکه بگم الان دنبال بهانه است، باید امکانات به تیم ملی بدیم، بازی تدارکاتی بدیم.
تیم والیبال پیکان به احترام مربی فقید خود رضا ابراهیمی از برگزاری دیدار فینال لیگ برتر والیبال انصراف داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، درخواست تیم والیبال پیکان برای تغییر تاریخ فینال مورد موافقت فدراسیون والیبال قرار نگرفت و این تیم روز دوشنبه در سومین بازی دور فینال مقابل بانک سرمایه به میدان نرفت. رضا ابراهیمی مربی تیم والیبال پیکان هفته گذشته در تمرین این تیم دچار ایست قلبی شد و بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان یک شنبه شب درگذشت.
فریبرزه غریب نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. من فرین عاصمی هستم. در اینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. شب آرومی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر مثل همیشه همراه خواهید بود. این هفته فرصت چندانی برای کتاب‌های تازه نداریم و یک راست میریم سراغ مصاحبه این هفتمون. عباس صفاری شاعریه که از دو بابت خارق عادات پیرامون خودش شده. اول اینکه به رغم انتشار بسیار دیرهنگام مجموعه شعرش از اواخر میانسالی به بعد، اما به سرعت شناخته، خوانده و محبوب اهل شعر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. دیگر اینکه با وجود سکونت بیش از 40 سالش در خارج از ایران، اما نه از سرایش بازماند و نه از تاثیرگذاری بر شعر نسل جوان داخل ایران حتی. یعنی به زبان و ذهنی در شعرش رسید که برای نسل امروز که از او فاصله سنی و جغرافیایی دارند هم مجاب کننده است و این اقبالیه که نصیب هر شاعری نمیشه. به کتابهای او جوایز شعر مختلفی هم اهدا شده. آخرین جایزه شعری که به او تعلق گرفت جایزه شعر خبرنگاران و تندیس کتاب سال در ایران از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات بود که 21 اسفند ماه به آخرین مجموعه شعرش مثل جوهر در آب اهدا شد. از عباس صفاری دعوت کردم به این بهانه مهمان این هفته من در این برنامه مرور کتاب باشه. گفتگوی مفصل با او انجام دادم که تنها 8 دقیقش رو در این برنامه فرصت پخش کردن خواهیم داشت. نسخه کامل گفتگوی ما اما به زودی در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. گفتگویی که در اون مثل شعرش حرفای شنیدنی بسیاری داره. اما اینجا پیش از هر چیز دو شعر با صدای شاعر عباس صفاری بشنو.
جاسوس‌های زبان بسته من، گنجشکانی که رد تو را دیروز درخت به درخت و خیابان به خیابان دنبال کردند، خدا می داند چه دیدند که جیکشان دیگر در نمی آید. عنوان این یکی شعر هست پاشو تنبل خان. وقتی مثل همیشه دیرت می شود و با شتاب از در بیرون می زنی، من در میان ملحفه هایی که هنوز به بوی تو آغشته است از دنده‌ای به دنده دیگر می غلطم و با تبسمی بر لب مجسم می کنم جمله سرخی را که باید بر آینه دست شویی نوشته باشی.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از مجموعه مثل جوهر در آب، آخرین مجموعه شعر عباس صفاری که با صدای شاعر شنیدید. آقای صفاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. از مختصات شعر شما به ویژه در این 5 مجموعه که در ایران منتشر کردید، ابتدا به لحاظ فرمی یکی مسئله زبان هست، دیگری بحث لحن. شما زبان شعر شما زبان تر و تازه‌ای داره و لحن شعر شما یک لحن خیلی فروتن و صمیمانه است که به نظر میاد حاصل رابطه با عامدانه شما با زبان محاوره و معمول و گفتاریه. جایی که مثلا میگید زبان همچنان در انتظار هیچ تنابنده‌ای تا به حال ترمز دستیش را نکشیده است.
چیزی که به اسم هستی شناسی بهش ما اشاره میکنیم، در یک مرحله از زندگی من که به میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفایی رو از اون چیزی که خیلی بخوام راحت بگم، از صمیم قلب بخوام حرفایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایش اینها رو بیان بکنم. و این همین انگیزه این باعث شد که خب هم مطالعه جدی تری در سرمشق‌های این زبان بکنم، چون تو فارسی ما به غیر از احتمالاً فروغ فرخزاد سرمشق دیگه‌ای نداشتیم، فروغ هم خیلی اندک بود جاهایی که این زبان استفاده کرده بود. اینه که یک مقدار رو در از مطالعه در شعر غرب و یک مقدار کار واقعا روزانه و پیگیر خودم و اون هم به مرور، یعنی ناگهان اتفاق نیفتاد، تونستم به یک همچین زبانی برسم و امکاناتش رو کشف بکنم که واقعا وقتی امکاناتش رو کشف کردم و هنوز نمیتونم ادعا بکنم که تمام اون امکانات رو کشف کرده باشم، به یک مرحله رسیدم که برای خودم شگفت انگیز بود که چه پانوراما و جهان گسترده‌ای رو میتونه این زبان محاوره و منتقل بکنه.
شعر شما در این حال که از شعر دهه 70 آنچه که در دهه 70 میشناسیم که توجه به تکنیک و زبان هم خیلی قوی هست فاصله میگیره، اما در دهه 80 تن به شعر ساده نمیده. در این حال بسیاری از دستاوردهای دهه 70 هم در او استفاده میکنه اما کاملا یک شعر مستقل است. من میخوام بگم که چقدر شما متاثر از جریان‌های شعری در داخل ایران به این شعر میرسید، چقدر متاثر از شعری که در زبان انگلیسی میخونید؟
به این سوال شما بخوام واقعا صادقانه به این سوال شما جواب بدم، اتفاقاتی که در دهه 70 توی ایران افتاد من بی تفاوت نبودم نسبت به اونها و تا حدودی به صورت ناگهانی واقعا چشم من از یک جهت روشن کرد به مسائل که اون چیزی که در گذشته توی ایران وجود داشته به عنوان شعر، ما باش رابطه برقرار میکردیم و دوست داشتیم اون شعرها رو و به صورت سیدی و انواع و اقسام اینها رو همراه خودمون حمل میکردیم، شاعرهای محبوبی مثل شاملو داشتیم، بعد این دیگه جایگاه اینها به قوت خودش باقی است ولی این نسل جوان با مسائلی برخورد کرده تو جامعه ایران، جنگ، انقلاب و مسائل دیگه‌ای که خب بخوایم بهش بپردازیم خیلی مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد، اینها کاملا به یک بیان زبان دیگه احتیاج داشتن چون از یک دریچه از یک زاویه کاملا متفاوت با نسل من و قبل از من داشتن به مسائل نگاه میکردن. خب این یک در واقع اختاریه بود برای من که باید یه کاری کرد، ولی خود اونها من متاسفم بارها هم اشاره کردم چون ابتدا به ساکن نمیشه کاری رو خیلی راحت شروع کرد بعد و به نمونه احتیاج داره و به یک راهنمایی احتیاج داره، خیلی تحت تاثیر عقاید در واقع پست مدرنیست ها قرار گرفتن شمشیر دولبه‌ای بود در واقع، هم از جهاتی بهشون نفرسون و از جهات دیگر خیلی صدمه زد و به این خاطر که اکثر مطالبی که تحت تاثیر اون قرار می گرفتن مطالب فلسفی بود، نمونه شعر توی ایران چاپ نشده بود که ببینن واقعا شعر پست مدرن یعنی چی، بعد و همین باعث شد که بیشتر بر اساس گمان باشه اون چیزی که میپندارن و سالها طول کشید که نمونه هایی مثل براتیگان، بوکوفسکی که من اولین بار ترجمه کردم در نگاه نو و فرض بگیرید زوزه آلن گینزبورگ تو ایران چاپ شد و که تمام اینها یک زبان محاوره‌ای دارن که خیلی خیلی ساده تر از زبان محاوره‌ای است که حتی من و همسال من در ایران استفاده میکنیم.
جدای از فرم که که اشاره کردیم به بحث زبان و همینطور لحن شعر شما، به لحاظ محتوایی آنچه که در شعر عباس صفاری بسیار برجسته است و در این پنج مجموعه اخیرش به خصوص من به عنوان یک مخاطب اون رو میبینم، عاشقانگی های شعر عباس صفاری است. عاشقانگی های شعری که همواره از زبان مردیه که عاشق و شاکر برای این عشق.
به جرأت خب میتونم بگم با همین یک نگاهی که خودم به عنوان خواننده توی مجموعه بندازم، عشق به یه نوعی تو 60-70% این شعرها و حتی اگر موضوع اون شعر عاشقانه نیست وجود داره. یعنی این رگ در واقع عاطفی از میان این شعرها میگذره، حتی اگر شعری در مورد فرض بگیریم از بین رفتن کارخانه‌های صنعتی اوهایوس، باز به خاطر اینکه همسر من مال اون منطقه است، یک هم میبینی که یک رگ عاطفی هم از میون اون میگذره. اینه که گرایش من به این خب به هر حال برمیگرده به نوع پرورش من و عواطف و احساساتم و اینکه عشق حتما جایگاه بزرگی در ذهن و روان من داشته و دارم.
آنچه که شنیدید نسخه بسیار کوتاه شده ای از گفتگوی من با عباس صفاری، شاعر 7 مجموعه شعر و برنده تندیس کتاب سال جایزه شعر خبرنگاران برای مجموعه آخرش مثل جوهر در آب بود. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراهی کردید. تا هفته بعد.